بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الا ای مه که جلوت میدهی خورشید انور را، به نور جلوه خود میپرانی چشم اختر را. الا ای دختر موسی که عیسی زنده میسازی، دخیلم گوشه چشمی بنده از خاک کمتر را. اگر چه فاطمه هستی تو را معصومه میخوانم، اگر چه فاطمه هستی تو را معصومه میخوانم، که با نامت نلرزانم دل ساقی کوثر را. الهی با امید تو عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران، خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستین. با افتخار در خدمتتون هستیم. تسلیت میگم خدمتتون وفات جانسوز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را. اینجا شهر مقدس قم، زمزم احکام، وجود ناظرین استاد مسلم خودم حضرت استاد وحیدپور. حضرت استاد عرض سلام، ادب، احترام دارم، تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستی، در عرض سلام و احترام دارم و بزرگ می‌داریم یاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ولی یه نعمت ما مجاورین و زائرین این شهر مقدس رو که توفیق داریم در کنار مرقد منور و شریف این بانوی مکرمه باشیم. این نعمت از جانب پروردگار متعال نصیب ما شد، امیدواریم که قدردان باشیم و البته در کنار مرقد نورانی بزرگوار انشالله وظیفه دعاگویی داریم برای همه شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. امیدواریم که شفاعت اون حضرت که این مقام بلند رو دارن، مقام شفاعت رو نصیب همه ما و شما بشود.
خیلی متشکرم از دوستات، متشکرم. من با اجازهتون سراغ سوالات بینندگان محترم برم. شما فرمودن که لطفاً بفرمایید خمس به چه اموالی تعلق می‌گیرد؟
ببینید، اصل خمس طبق احکام شرعی ما به 7 چیز تعلق می‌گیرد. منتها 6 تاش خیلی مبتلا به ما نیست. مثلا گنج، نمی‌دونم قواسی در دریاست، نمی‌دونم مالی است که از ذمی می‌خرید، امثال اینهاست. اون چیزی که مهمه که خیلی ما باش روبرو هستیم، خمس درآمده. یعنی انسان وقتی کار میکنه، کسب میکنه، درآمدی به دست میآوره، شاید منظورشون همین باشه. چه مواردی؟
بله،
ببینید، طبق فتوای مشهور فقها، غیر از در زمان ما مقام رهبری، که ایشون فقط میفرمایند که کسب اگر کردید، درآمدی از راه کسب به دست شما رسید، سال خورد مصرف نشد، خمس بدید. ولی مشهور فقها میفرما فرق نمیکنه، حتی از راه هدیه اگر چیزی براتون فراهم شد، کسب یا غیر کسب، در هر صورت درآمد شماست. یعنی چی؟ یعنی اومد جز اموال شما. سادهش که بکنیم به فارسی، هر چیزی که میاد جز اموال شما میشه و شما مالک میشید، اگر بماند و مصرف نشود و سال بر اون بگذرد به صورت نقد یا به صورت اجناس باشه، این خمس داره. یا حالا مورد به مورد چی من بگم، ممکنه پارچه باشه، ممکنه پول باشه، ممکنه نمیدونم خوراکی باشه، این دیگه نمیشه حالا مورد به مورد شما بفرمایید. کلیش اینه، هر گونه مالی که جزء درآمدها باشه و شما مالک اون بشید، بماند سال بخوره مصرف نشه، خمس داره دیگه. حالا هر چی میخواد مثال براش بزنی فراوان. فرض کن یه خونه دارید میشینید، یه خونه انداختید کنار، دادید مستاجر، این خونه خمس داره. پول گذاشتی بانک مصرف نشد، این خمس داره. پارچه لباسی گشتی تو کمد سال خورده، خمس داره. هر شب خوراکی توی کابینتت، مثلا خاربار عدس، نخود، لوبیا، چایی، قند، شکر، نمیدونم توی فریزرت، فرض کنید که مرغی هست، گوشتی هست، توی یخچال میوه هست، اینا همه این موارد هست، فرق نمیکنه. اون قانون کلیش عرض کردیم، هر گونه پول نقد یا جنسی که در ملک شما هست و سال بر اون گذشته و مصرف نشده، حالا چه از راه کسب بوده، یعنی شغلت کار کردی، یا از راه هدیه بوده، چش روشنی بوده، یه استثنای مقام رهبری که ایشون میگن فقط از راه کسب، هدیه و امثال اینها و جایزه و اینها نه، اینا رو میگن خبث
نداره. بسیار اصل. استاد آقای ابو مهدی از هلند فرمودن که لطفاً درباره آیه، حالا ان شاء الله اشتباه نخونم، ما اهل به لغیر الله،
ما اهل به،
در مورد ذبح شرعی رو توضیح بفرمایید.
سوالشون چیه؟
در مورد ذبح شرعی.
خب ببینید این آیه، حالا اگر آقای علوی عزیزمون زحمت بکشن، چون چند جای قرآن این مضمون آمده، حالا یه مقدار الفاظش با هم متفاوته ولی مضمونش یکیه، و اون این است که وقتی ما می‌خوایم حیوانی را ذبح کنیم، اینو تو واقعاً هفته گذشته گفتیم، حالا راجع به این آیه نه ولی قانونش رو گفتیم، که باید چند شرط رعایت بشه. حالا مرغ رو مثال می‌زنیم یا گوسفند رو مثال می‌زنیم، باید، بله، آیه را عرض می‌شود که آوردن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتة، یکی از چیزایی که بر شما حرام است مرداره، و دم، خون، و لحم الخنزیر، پوشت خوک، و ما اهل لبهی لغیر الله، یعنی حیوانی که وقتی میخوان ذبحش بکنن نام غیر خدا بر اون برده شود، یعنی که شما بسم الله نمیگید، یکی از شرایط ذبح شرعی بردن نام خداست. پس بنابراین ملاحظه بفرمایید، انما حرمه، این حرام است، این ذبیحه رو شما نمیتونید بخورید، حتما باید ذابح مسلمان باشد، حتما باید نام خدا رو بر اون ببرد، حتما باید رو به قبله باشد، این سه تا، حتما باید اون وسیله‌ای که استفاده میکنه برای ذبح فلز باشد و فلز آهنی باشد، و چهار تا رگ هم ببره. این پنج تا شرط رو گفتیم تو برنامه‌های گذشتم گفتیم. پس این آیه که صحیحش رو ملاحظه فرمودید و رو مانیتورم داشتیم، الانم دارن نشون میدن، این حاکی از این است که و ما اهل بهی لغیر الله، یعنی اگر حیوانی رو سر بریدن و نام خدا بر اون برده نشد، یا نه مثل زمان عرض می شود جاهلیت که اصلا نام خدا رو که نمی بردن هیچی، به نام لات و عزا و به نام بتشون حیوان رو قربانی می کردن، این حرام.
بسیار یه نکته مهده شما بینندگان محترم بگم، امروز صرفا تقاضا می کنم که بیشتر به ما پیام بدهید، اینکه امکان برقراری پیام صوتی باشه، ما صدای زیبای شما بشه، امروز استثناءً امکانش مقدر نیست. از راه‌های ارتباطی که همکارانم زیر نویس کردن، انشالله برنامه خودتون سوالاتون به دست بنده حقیر برسانید. حضرت استاد، نجس شدن مبل،
بله،
مبلی که توأم با ابر و فوم باشه، بله، به چه نحوی پاک میشه و طاهر میشه؟
قابل تطهیر که هست، فکر میکنم شاید حدود 98% از مواردی که نجس میشن قابل تطهیره، بعضی چیزا شاید قابل تطهیر نباشه، اینا قابل تطهیره، مخصوصا امروزه، منتها یه مقداری زحمت داره، یه مقداری زحمت داره. یک زحمتش اینه که خب مبل تو حال شما بخواد الان آب بکشید، خب با چی میخواد آب بکشید؟ با شیلنگ. شیلنگ آوردید آب کشیدید، اونها فرش و زندگی همتون خیس میشه، خب یه زحمتش اینه. خب این مبل اگه بردید، مثلا فرض مثال میزنم، حالا ما وقتی میگیم حیات دیگه به ما میخندن، چون آپارتمان نشینن اکثر مردم، دیگه حیاتی وجود نداره، که میگیم پشت بام، میگه خب بابا 6 طبقه 7 طبقه پشت بام دست ما نیستش، که ما اصلا نمیتونیم پشت بام بریم. واقعا نمیدونم یکی از مشکلات زندگی ماشینی امروز است. در هر صورت یه فضای آزادی اگر این مبل رو شما بگذارید، و شیلنگم بگیرید، البته به شرط اینکه اون جرم نجاست رو قبلا برطرف کرده باشید، که معمولا مثلا اگر بچه روش فرض کن ادرار کرده باشه جرم نداره، مگر اینکه خون باشه، خون دماغ شده ریخته اونجا، خون رو اول زایل بکنید عین نجاست زایل بشه و بعدم که میخواد آب بکشید با شیلنگ آب میکشید.
استاد این دغدغه‌ای که ما حداقل تو خونه با خانواده داریم، اصرار دارن آب باید خارج بشه دیده بشه از ما بیا، نه چون ابر و فوم که تا شما
بله
دو روز هم آب بریزه خارج نمیشه.
ببینید قانون اینه، به اندازه‌ای که نجاست خورده چیزی رفته باید آبم به همون اندازه.
بله
من سوالم اینه، همه بینندگانم هم میدونن دیگه، ما الان 7 8 10 سالی که در خدمتشون هستیم بارها گفتیم که مسئله پاکی نجاست اینقدر سخت نیست که شما سختش بکنید، خیلی ساده،
نیازی نیست که آب خارج.
حالا عرض میکنم ببینید، فرض کنید بچه نم داده.
بله
اولا که باید یقین بکنید که نم او سرایت کرده به این مبل.
بله
یعنی دست بزنید خیس شده اینه. بله. خب اینجا میخواد آب بکشید، خب چقدر الان این نجس شده؟ واقعا خوردش رفته؟ ابدا ابدا، فقط همون لایه رو نجس شده، همین که شیلنگو بگیرید پاک تموم شده رفت، اصلا لازم نیست به اون ابر و به اون فوم برسه. بله یه وقت است که واقعا این بچه پوشک نبوده، بدون پوشک بوده، نشسته روی مبل و ادرار کرده و این ادرار چون پوشک نداشته کاملا به اون ابر و فوم رفته، خوردش رفته به اون اندازه که یقین دارید خوردش رفته، اون وقت باید شیلنگ بگیرید که آب پاک هم به همون اندازه خورده اون بره، یعنی برسه به جای نجس پاکش میکنه.
بسیار
پس لازم نیست حتما از مبل آب بزنه بیرون، نه لازم نیست، بستگی داره به این که چقدر از این مبل شما در اون عمقش چقدر نجس شده مگه، و همون مقداری که یقین دارید، که معمولا هم انسان یقین نداره که خیلی خورده این.
بله
مثل فرش هم طوره، فرقی نمیکنه، بچه رو فرش نم داده، فقط روی فرش نجس شده، شما یه شیلنگ روش بگیرید پاکه، چه لزومی داره که تا پشتش، پشت فرشه هست تا اونجا باید آب برسه؟ نه لزوم نداره.
آبی که داخل فوم هست حالا خارج نمیشه دیگه، خشک میشه دیگه،
خشک میشه اشکال نداره،
مشکل نداره،
خشک
میشه. بسیار خوب، دست شما درد نکنه، یکی از به هر حال جنگ‌های روانی بنده و خانومم این بود، فرمودن که خانومی که 50 سال قمری رو تمام کرده اگر خونی ببینه چه حکمی داره؟
خانومی که 50 سال قمریش تموم شده اصطلاحاً بهش میگن یائسه، البته به شرط اینکه سیده نباشه.
بله
و این 50 سال قمری که رسید و یائسه شد معناش اینه، یائسه یعنی زنی که دیگه ناامید است، یأس داره، از چی یأس داره؟ معمولا بر اساس تجربه میگن این خانم دیگه پریود نمیشه، معمولا اینجوری است، یعنی نوعاً خانم ها که یائسه میشن دیگه خون نمیبینن، به این جهت هم اصلا بهشون میگن یائسه، یعنی دیگه یأس از چی؟ از پریود شدن. و حالا گاهی پیش میاد، خیلی نادره این پدیده، خیلی نادره، گاهی پیش میاد که این خانم نه، همچنان اون سیکلش ادامه داره، یعنی همون جوری که قبل از یائسگی هر ماه منظم پریود میشده الان میشه، این هم یه پدیده ایست، البته نادر عرض کردم، گاهی اتفاق میفته. حالا این خانومی که به این سبک خون میبینه، من تاکید دارم چون ممکنه یه خانومی در ایام یائسگی هم خون ببینه، ولی نه، گاهی گداری کمی، اون نه اون گاهی پیش میاد، اون استحاضه است، اون قطعا استحاضه است، ولی مورد سوال جایی است که خانومی بعد از سن یائسگی به همون شکل مرتب منظم قبل ادامه پیدا میکنه، سیکل ماهانه هنوز ادامه داره، فرض کن 55 سالشه، مثل سن 40 سالگی اصلا هر ماه سر وقت با همون عدد مثلا 7 روز این خانم داره خون میبینه. خب این که خانم یائسه است، این خون رو چی حساب بکنیم؟ بعضی از آقایون فقها فرمودن این همون حیض است، این همون حیض است، بعضی از آقایون فتواشون همون مثل همون قبله، بنابراین نماز نخونه، روزه نگیره، مسجد نره و اینجور چیزا. بعضی از آقایون میگن نه، این نمیتونه حیض باشه چون یائسه است، این استحاضه است، پس بنابراین اعمالی که برای استحاضه واجب است انجام بده، مثلا نماز باید بخونه، بله استحاضه نماز باید بخونه، روزه‌شو باید بگیر محرمیزون و عرض میشود متا، خب دیگه مستحاضه وظایفی دارد، مثلا اگر مستحاضش استحاضش زیاده باید غسل بکنه، غسل استحاضه. این دسته دوم. یک دسته هم هستن کسانی که از آقایون احتیاط میکنن، احتیاط به چه صورتی؟ به این صورت که اون کارهایی که بر حائض حرام انجام نده، احتیاط بکن، مسجد نره. در این ایامی که این خون رو داره میبینه، که ما نمیتونیم حالا اسمش بذاریم پریود چون معلوم نیست واقعا یا ایست، در این ایام احتیاط بکنه آمیزشی صورت نگیره به این صورته. از اون طرف هم احتیاط بکنه، شاید هم این خون استحاضه باشه، احتیاط بکنه کارهایی که بر مستحاضه واجب است، مثل چی؟ نمازشو بخونه. اینجوری میشه، نمازشو بخونه، اگه ما رمضان روزه‌شو بگیره، ولی از اون طرف هم مسجد نره، کارهایی که بر حائض حرام است این احتیاط بکنه انجام نده. این راهش بهتره، این احتیاط راهش بهتره، ولی ممکنه برای کسی مشکل باشه احتیاط. هیچ چی میگیم شما به فتوای مرجع تقلید، چون ایشون هم نگفتن که مرجع تقلید من کیم،
بله.
به فتوای مرجع تقلیدش مراجعه بکنه، اگر میگه استحاضه است، اگر میگه که حیض حیض، اگر میگه احتیاط بکنه بر احتیاط بکنه. سه تا نظریه وجود داره.
بسیار حاجا، این که انگام قنوت به انگشتر دست نگاه میکنن، سوال شده که این عمل مستحبه؟
آخر بخواد انگشتر دست نگاه کنه، اولا باید بچرخونه.
بچرخونه.
ببینید الان انگشتر من این طرفه، میخواد قنوت. ولی انگشتر رو بچرخونه، بعد بهش نگاه کنه. بله. چنین چیزی رو استفتا کردن از آقایون مراجع، فرمودن دلیلی بر این مطلب یافت نشد. یعنی روایتی داریم، چیزی داریم، پیدا نکردیم ما.
از کجا اومده؟ راست سابقه تاریخی داره این عمل؟
ببینید ببینید، من یه وقتی عرض کردم یه سری چیزهای سو احکام تو اذهان مردم. خب اینا نمیدونیم واقعا ریشش کجاست.
خب میتونیم بگیم خیلی هم بد استاد
جون. بله اتفاقا ما تاکید میکنیم، ما بارها هم عرض کردیم یه سی دی تهیه شده، خب اشتباهات احکامی تو ذهن مردم جالب جمع‌آوری شده. این کار رو حرم حضرت عبدالعظیم معاونت فرهنگیشون انجام دادم، کار جالبیه. حالا نمیدونم، من یه وقتم پیشنهاد کردم که گاهی به عنوان میان برنامه مثلا یکی دو تا از اون رو بذارید، مثلا راجب خرگوش مثلا میگم، راجب خرگوش مثلا میگوین که خرگوش نصفش حرومه نصفش حلاله، یعنی چی؟ یا میگن خرگوش نرش حرومه مادهش حلاله، مثلا اینجوری. از اینجور چیزا هست. حالا این که ما انگشتر رو بچرخونیم و تو قنوت به این نگین انگشتر نگاه کنیم، نمیدونم از کجا واقعا.
خیلی من میبینم تو مسائل،
ولی آره ولی میگم اون چیزی که تو استفتاءات سوال کردن و جواب دادن، فرمودن ما دلیلی بر این مطلب
نداریم.
این سر خودم انسان نباید کاری بکنه. چرا؟ چون بعدش هم میخواد به شرع نسبت بده. یعنی بهش بگیم میگه مستحبه، میگه مستحبه، خب از کجا آخه؟ چطور نسبت میدید؟ کجا بوده این چنین چیزی؟
بسیاری حاجبا 918-69-38 از بزرگواری فهمدن اگر شخص بدهکار شخصی باشه و اون شخص فوت کنه و طرف با وراثش هم قهر باشه، میونه خوبی نداشته باشه، حالا با تکلیف چیه چکار کنیم؟
قهر بودن که عذر نمیشه که. بعدم اولا یک، قهر بودن که با مسلمان خوب نیست، برای آشتی بکنه. یک. دو، اصلا میگه آقا من نمیتونم آشتی بکنم، امکانش نیست. خیلی آشتی نکنه، پولو به دست اونا برسونه.
بله.
امروزه که خیلی راحته، که مثلا قدیم نیست که فقط چهره به چهره. الان امروزه خیلی کار راحتیه. شماره حساب، شماره کارت ارزشاست، خود پرداز آبر بانکش رو میتونه از یه راهی پیدا بکنه، به حساب بریزه یا کارت به کارت بکنه، یا نه اصلا فرض بفرمایید پول رو میذاره تو پاکت، به یه واسطه‌ای میده، میگه اینو ببر بده و نگوام کی. چه لزومی داره؟ نگو چه کسی فرستاده، ببر بده. اگر گفتن این چیه، بگو که یه کسی بدهکار بوده این رو داده. این تمام شده. در هر صورت امروزه امکان این که بدهی را به شخص طلبکار انسان برسونه خیلی راحت تر از
ولو اینکه قهر باشیم،
ولو قهر
بسیار قطعا همینطوره. برای گرفتن شاید سخت باشه، وسط برای دادن در حال بدهی رو مسترد کردن سختی نداریم. عرضه میکنم که آیتی از خداست، معصومه، لطف بی انتهاست، معصومه، جلوه از جمال قرآن را، چهره های حق نماست، معصومه، عطر باغ محمدی دارد، زاده مصطفاست، معصومه. در خدمتون هستیم، میان برنامه تقدیم دیدگان شما خوبان خواهیم کرد، برمیگردیم فراد دوم برنامه.
حضرت معصومه غم آتیش درد دلامو کسی نمیدونه رضا جانم، غم آتیش درد دلامو کسی نمیدونه رضا جانم، غم آتیش درد دلامو کسی نمیدونه رضا جانم، دم چشمه عشق چشامو کسی نمیدونه رضا جانه غم چشمه عشق چشامو کسی نمیدونه رضا جانه دیدی آخر شب نرسیدم آخرش داداشمو ندیدم تو فراق تو من چی کشیدم تو که نمیدونی رضا جانم کسی نمیدونه بیا که تو دام غم اسیرم حالا که دیگه دارم میمیرم بیا که تو دام اسیرم حالا که دیگه دارم میمیرم سراغ تو رو از کی بگیرم کسی نمیدونه رضا جانم کسی نمیدونه کبوتر مسافرم کجایی برادرم کبوتر
الهی شکر، الهی شکر از دعاهاتون قبول درگاه حضرت حق باشه. عرض می‌کنم که اخت رضا حبیبه موسی بن جعفری، ای بانویی که ثانی زهرای اطهری، در گرانبهای ولایت به شهر قم، از جمله خلایق عالم تو برتر. انشاءالله حضرت استادم فرمودن ما اینجا در شهر قم دعاگوی شما بینندگان محترم هستیم، تقاضا می‌کنیم شما هم هر جایی نمعشی به مژگان زیباتون نشست مرا دعای خیرتون انشاءالله محروم نفرمید. یه نکته خدمتون عرض کردم در فراز اول، مجدد تأکید میکنم راه های ارتباطی امروز به دست بنده حقیر میرسه، سوالاتون رو میتونید پیامک کنید بنده به دستم میرسه، انشاءالله محضر استاد و موقعی که فرصت داشته باشیم قرائت خواهم کرد. استثنا امروز با برنامه تماس تلفنی برقرار نکرد، راه های ارتباطی از طریق تماس تلفنی، استثنا این جلسه یه قدری با مشکل مواجه شده. حضرت استاد،
بله،
سوال قبلی خاطرتون هست، بزرگواری که اگر از کسی به هر حال بدهی داشته باشین شخص فوت کنه و نتونیم بدیم مشکل داشته باشیم، فقط به دست یکی از وراث برسونیم مشکلی نداره که،
اگر مطمئن باشه که اون بدهی، چون میدونید این واقعا تکمله خوبیه، حالا اینا اتاق فرمان گفتن،
بله،
یا
بله،
خیلی خوب کاری کردن،
بزرگوار اونم فرمودن خود بیننده تماس گرفتن،
بله خیلی خوب کاری کردن، چون این مهمه واقعا. بنده اگر به خود شخصی که از دنیا نرفته بود میدادم، با اون یه نفر طرف بودم، تمام بود، ولی وقتی به اون نرسوندم الان مال همه ورثه است، همه ورثه در شریکن، وقت من مالی که همه ورثه در شریکن فقط میدم به آقای الف، به یه نفر، و این چیکار میکنه؟ میبرم داره خودش استفاده میکنه، میخوره میره، اگر اینجور باشه که دین گردن منه. اگر مطمئنم 100% که این آقای الف این مال را به همه ورثه خواهد داد، به اونها اطلاع خواهد داد، به اونها هم خواهد گفت، خیلی خوبه، ولی اگر احتمال میدم که شاید یه وقتی این بنده خدا پولو بهش دادیم به اونها ندادم، وقت این فایده نداره، دین به گردن منه، یه مقدار کار سخت میکنه، یه مقدار کار سخت میکنه. ببینید چاره این نیست، ما تو حق الناس یه مقداری باید سختی تحمل کنیم تا حق الناس رو ادا بکنیم، گاهی این سختی‌ها رو داره، چاره نیست. نمیتونم میگم خب الان من چیکار بکنم، اولا که من که قهرم با اینا، بعدم حالا ما می‌خواستیم تازه بفرستیم این پول رو به دست یکی از اینا برسونیم، بعد تازه شما دارید میگی که نه خیر همه اینا شریکن، خب اینا رو داره دیگه،
بعد به یک راهی پیدا بشه اینا دست یک نفر برسونن بقیه رو مطلع کنن، چی
عرض کردم اطمینان ملاکه، اگر شما مطمئنی که من بقیه رو مطلع می‌کنم اونا خودشون میرن خلاصه سراغ اون میگن که آره همین چیزی بوده، دادن به دست شما حسابی کتابی تقسیمش کن، بله، اما یه وقت هست نه، من این احتمال میدم که خدایی نکرده وقتی به دست یه نفر دادیم به دیگران اصلا نه بگه نه بده نه هیچی، وقت دین چی میشه به گردن من باقیه.
بله خیلی متشکرم حضرت زاد، من فرمودن که مستاجر هستم، یه ماه پیش خونه رو دیدیم پسندیدیم، پول رهنی دادیم، اما بنا شد برای اصلاحات نیاز گچکاری و یه مقداری به هر حال خردکاری تعمیرات داشت، پول رهن رو نزد بنگاه دادیم، حالا یک ماه گذشته تعمیرات انجام شده، بنگاه میگه اجاره یک ماهی که ما درش نبودیم باید بپردازید، گفتن که تکلیف شرعی چی استاد؟
طبق قرارداد تکلیف شرعی اینه که شرع مقدس میفرماد. قراردادتون چی چیه؟ شما قرارداد اجاره قطعی بستید یا نه گفتید فعلا بذارید تعمیرات بشه، نقاشی بشه، گچکاری بشه؟
بله.
بعد اون وقت میشینیم چیکار میکنیم؟ میشینیم قرارداد اجاره میبندیم. اون پول پیش هم که ایشون میگن پول پیشو دادن که خیالشون راحت باشه که این خونه رو به کسی اجاره ندن. اگر اینجوری باشه نخیر این یک ماه اجاره نداره.
بله.
بناس بعدش تازه بشینن قرارداد اجاره ببندن. یه صورته. اما یه وقت هست که نه. بعد خودشون حالا نمیدونم اگر میتونن
فرمودن که بله قراردادی نبوده. خانه نیاز به گچکاری داشت، خانه رفتیم دیدیم.
همین.
چون نیاز به گچکاری داشت، بونگو گفت که فعلا پول رهنو بدی تا ما این کارو.
شما خیالمون راحت باشه مثلا. بله. قرارداد رهنم بریم مثلا تعمیرات بکنیم. بله. قرارداد نبوده هیچ. ایشون مستأجر نبوده تو این یک ماه. پس بنابراین حقی برای گرفتن اجاره نداره. اگر این پول را از مستأجر بگیره این میشه همون لقمه حرام.
بسیار.
کسب حرام.
مشکلی که مشکل
مستأجر نبوده این آقا. قراردادی
قول و قراری بوده
قول و قرار بوده.
بله
قول و قراری بوده.
بله.
قراردادی بسته نشده که.
خیلی متشکرم حضرت استاد، خیلی متشکرم. حضرت فرمودن که حجیت قول و عمل امامان دقیقاً از چه لحظه شروع میشه و برای مردم لازم الاطاعت میشه؟ از زمان تولد یا بلوغ یا فوت امام قبل از خود هست؟
البته این سوال شرعی نیست. بله،
بله،
خب نمیشه جوابشو ندیم که.
بله.
همین یه سوالی مطرح شده تو ذهنشون میمونه. ببینید طبق اعتقاد ماشیه بر اساس ادله محکمی که داریم ائمه ما، امامان ما معصومند. درست شد؟ معصومند یعنی چی؟ یعنی خطا ندارن، سهو ندارن، فراموشی ندارن، اشتباه ندارن. معصومند از همه چیز. وقتی معصوم شدن گفتار اونها برای ما حجته. چرا؟ چون میدونیم در این گفتارشون خطایی وجود نداره. خیلی واضحه گفتارشون. رفتار یعنی کارشون، فعلشون. برای ما حجته. چون میدونیم در رفتارشون هم خطایی وجود نداره. این اصل مسلمه. اما از چه زمانی؟ زمان خاص نداره که. امام معصوم بچه‌م باشه همینه، بزرگم باشه همینه، هیچ فرق نمی‌کنه. حضرت بقیت الله ارواحنا فدا 5 سالش بوده که شده امام. امام جواد 8 سالش بوده شده امام. فرقی نمی‌کنه. چون امام کوچیک و بزرگ نداره. منصب الهیه. خدا این پست رو به اون میده، این مسئولیت رو بر عهده‌اش می‌گذاره. دو تا شرط مهمم داره. یکیش این است که اونو معصوم قرار میده، یکی هم که اون علم لازم را که علم الهیه بهش میده. دانشگاه و کلاس و مدرسه هم نمیخواد. پس بنابراین اینجوری نیست از وقتی که امام میشود خطا نداره؟ نه، همون زمانی هم که پدر بزرگوارشون زنده است مثلا.
بله.
و این هنوز به امامت نرسیده همینطوره. از وقتی که بالغ میشه؟ نه، از همون کودکی. پس هیچ زمان خاصی نداره، محدودیتی نداره. اسمت یعنی دوری از خطا، اشتباه، گناه، اینا برای امام وجود داره از همون لحظه‌ای که به دنیا میاد تا لحظه‌ای که از دنیا میره. بنابراین گفتارش، رفتارش، همه اینها برای ما حجته.
بسیار عالی. حضرت استاد، جناب آقای مرتضی شفیعی از آمریکا فرمودن که ما سر کار یک ابر ظرفشویی داریم، میتونم اونو استفاده کنم؟ نمیدونم فرد قبل از من که استفاده کرده ظرفی رو که مثلا شسته غذای خوک بوده یا نه.
نمیدونه اشکال نداره، ولو احتمال هم میده.
بله.
چون ایشون میگه که اونجا مثلا غیر مسلمان ها از گوشت خوک استفاده.
بله.
میکنه. یقین نداره. و این جور موارد هم عرض کردیم، اصلا دنبال فحص و جستجو نرید.
بله. مثلا
ایشون میگه که اجازه بدید شما یه دو سه بار برم چش بذارم ببینم، مثلا ببینم کسی که اونجا ظرف میشوره ببینم چی گوشت خوک توش خورده بود یا نه. لزوم نداره، هیچ لزومی نداره. اصلا ما مأمور به فحص و جستجو توی این موارد نیستیم، هیچ نیستیم. خودمونم به زحمت نندازیم و بگیم انشاءالله که گفتیم دیگه، قانونشو دیگه. هر وقت شما شک کردید که الان این ظرف نجس بوده یا نبوده، من میخوام برم توش غذا بخورم، چی میگی؟ بله، تا یقین به نجاست پیدا نکردید پاک.
بله.
مشکلی نداره.
از وسط وقتی که اقامه نماز رو گفتم، سوال دومشون هم اینه و قبل از تکبیر الله تلفن زنگ بزنه.
بله.
و جواب بدم باید دوباره اقامه بگم؟
اگر فاصله بین اقامه و نماز واقع بشه که انسان صحبت بکنه، یعنی تلفن زنگ زدیشون رفته صحبت کرده دیگه.
بله.
درسته که اقامه مستحبه، نمیگیم که واجبه، میتونید الان برید وایستید نمازتون رو بخونید، ولی اگر میخواد اون عمل مستحب رو دقیقا انجام داده باشید اون اقامه دیگه فایده ای نداره. یک بار دیگه اقامه بگن که بعد از تمام شدن اقامه بلا فاصله الله اکبر.
بسیار
نمازشون شروع کن.
خانم مینا جو از کربلا فرمودن از عراق هستیم.
بله.
وقتی میریم ایران باید نماز رو چگونه بخونیم؟ 3 ماه نماز شکسته میخونیم، به خاطر مریضی هم اومدیم ایران. چیکار باید بکنیم؟
3 ماه یک سره یه جا هستن یا مرتب اینور اونور میرن؟
عبارت 3 ماه نماز شکسته میخونیم، پس 3 ماه حتما هستن دیگه.
نه ببینید، 3 ماه رو گاهی انسان مردده، اب نداره. 3 ماه در میگرده. بله. تو ایران. بله. خیلی گزینه‌های مختلف داره. خیلی گزینه‌های مختلف. شما ممکنه فرض کنید 1 ماه برید، مثال میزنم، 1 ماه برید عراق، ولی خب 8 روز نجف، 7 روز کربلا، هیچ کجا 10 روز نموندید. سوال ما اینه آیا ایشون 10 روز یا بیشتر یه جا میمونن؟ 3 ماه اومده ایران، درسته؟ فرض کنید برای معالجه. خب 10 روز حداقل یا بیشتر یه جا اگر میخوان بمونن و بنادرن بمونن، خب میشه قصد 10 روز دیگه، نماز تمامه دیگه، حتما نماز تمام. ولی یه وقتی که میگه نه همش ما مرددیم، رفتیم یه جا دکتر، بنا نداشتیم 10 روز بمونیم، خب نماز شکسته خوندیم، دوباره از اونجا رفتیم یه جای دیگه، از اونجا رفتیم یه جای دیگه، از اونجا رفتیم یه جای دیگه، همینطور در رفت آمدن، هیچ کجا هم 10 روز یا بیشتر قصد موندن نداشتن، خب ولی نماز شکسته است. ولی اگر یه جایی رفتن که بنا و قصدشون این بود که حداقل 10 روز یا بیشتر بمانن، حتما نمازشون تمام خواهد.
حضرت استاد، در کشورهای غیر اسلامی طریقه صفر کردن غذا به چه نحویه؟ صفر پرسیدن کفایت میکنه که این غذا حلال هست یا نه؟ یعنی که باور مردم آقا این فروشنده یا این فروشگاه، فروشگاهی که غذای حلال داره.
چه غذایی؟
غذاهایی که نهار، شام، رستوران ها.
نه میدونم، میدونم، میدونم. چی باشه؟ اگر گوشته و فراورده های گوشتی است مشکله.
خب به چه نحویه؟
سبزیجاته. خب سبزیجات که مسلمان غیر مسلمان نداره که، چون ذبح نمیخواد که.
بله.
گوشته که نیاز به ذبح داره، گوشته مشکله. حالا یا گوشت مرغه یا گوشت گوسفنده، هر چی.
بله.
خب و تو جایی است که بازار، بازار مسلمان ها نیست.
بله بله.
نیست دیگه، رفته یه رستوران که اصلا هیچ، یه رستوران مسیحی است مثلا.
بله بله.
میره اونجا میخواد چی بخوره؟ میخواد جوجه بخوره. بله. میخواد بره کباب بخوره. بله. میخواد مرغ بخوره.
نمیتونه. غذاهای دریایی.
غذاهای دریایی به قول شما. اونم گوشت دیگه. نه نمیتونه. نمیتونه.
نه ارزم اینه که ضمن اینکه اکتفا کنه به اینکه یک آرمی دارن، مثلا آرم حلال،
برند حلال،
برند حلال کفایت میکنه، یا باید عرف بشه بین مردم که این فروشگاه فروشگاه غذای حلال دارن؟
برند حلال که الان تقریبا مرسوم شده، ایران هم داره استفاده میکنه، من خیلی توصیه نمیکنم که بر اون اعتماد کنم. ببینید من عادتم نیست اصلا کارو سخت بکنم، ولی اون گونه ای که دوستان ما بررسی کردن برند حلال رو، به ما اینجور گزارش دادن که خیلی قابل اطمینان نیست. عنایت فرمودید؟ خیلی قابل اطمینان نیست. یعنی برنده رو میزنن،
رعایت
نمیکنن. خیلی قابل اطمینان نیست. چون چرا؟ رعایت نکردن خیلی موارد بوده. بنابراین ما اینجوری میگیم، میگیم اگر شما اطمینان دارید بسم الله استفاده کنید. اطمینان دارید که این ذبح شرعی شده. اینو من یه مثال بزنم آقای آقایی، ببینید الان این مثال خیلی مهمه. من البته اطلاع ندارم، نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه.
بله.
چقدر اندازه الان گوشت خارج از کشور وارد میشه؟ گوشت وارداتی. ولی داریم.
داریم. بله.
داریم. بله. خب اینا از کجا وارد میشه؟ از کجا میاد؟ مثلا
کشور غیر اسلامی.
غیر اسلامی میاد. غیر اسلامی میاد. مثلا فرض بفرمایید که از بلغار کجاست؟
از برزیل.
برزیل هست. برزیل. احسن. خب از برزیل میاد. خب برزیل که کشور اسلامی نیست. این جاها رو ما اطمینان داریم. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ناظر گذاشته اونجا.
بله.
ناظر ذبح گذاشته، یعنی این ذبح حتما بر اساس نظارت اون شخصه. بله. یعنی نمیشه که ذابح مسلمان نباشه، نمیشه رو به قبله نباشه، نمیشه بسم الله نگفته باشه،
آداب ذبح رعایت،
آداب ذبح رعایت. این اطمینان اگر برای اشخاص باشه، باش از کشور برزیل هم وارد بشه حلال. ولی اگر اطمینان نداشتی، اینا من نمیدونم، واقعا اطمینان ندارم، نمیدونم همچین چیزی، خب اطمینان نداشته باشه نمیتونه استفاده کنه.
میخوام بگم این اطمینانه از گفتار مردم به دست میاد،
بستگی داره. آدم ها یه وقتی میبینید که خوش باورن، زود مطمئن میشه.
بین مسلمان های اونجا جا افتاده، مغازه های فلانی تو اون میدان اکثرا غالبا غذای حلال دارن، درسته؟ این درسته یا اینکه
مسلمان اون مغازه
هست؟ بله بله.
مسلمان مغازه. خیلی خوب، پس بنابراین این به دست مسلمان اون یه مقدار راحت تره. ببین این که شما میفرمایید رستوران مثلا مسیحیات خیلی فرق. بله. میکنه، ولی اون مغازه که رفته مغازه مسلمونه.
بله.
خب ما باید فعل مسلمان رو حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر صحت بکنیم. میگیم مسلمانه. مثلا لاوبالی نباشه. ببینید خودشون میشناسن. میدونن بعضی مسلمان‌ها خیلی لاوبالی‌ان. خیلی. اصلا بندوباری ندارن نسبت به این مسائل حلال حرام، او فایده نداره. ولی اگر یه آدمی باشه که متعارف باشه، لاوبالی نباشه، بی بندوبار توی مسائل گوشت و ذبح و اینها نباشه، مسلمانه. ما میریم از مغازه او داریم میگیریم، حالا چه نپخته شو، یعنی گوشت
بله،
خام رو
بله.
چه فرض کنید پیتزای، فرض کن پیتزای مرغ
بله.
و پیتزاست دیگه، پیتزا رو داره آماده میگیره دیگه، یا میره مثلا ساندویج، مثلا میگم ساندویج مرغ میگیره، اینا رو میگیره، پخته یا نپخته فرق نمیکنه، فراورده های گوشتی از اون مسلمانی میخره که لاوبالی نباشه، بی بندوبار نباشه، همین که احتمال بدیم که این مسلمان خلاصه واقعا از جایی اومده که ذبح اسلامی شده، همین کافی
کفایت،
همین کفایت.
بسیار متو فرمودن که حلال بودن غذا تقریبا این بیشتر در رستوران های اروپایی سیب زمینی سرخ کرده سفارش میدن.
سیب زمینی که اشکال نداره.
دغدغه‌شون اینه آقا، اینو احساس می‌کنم در روغنی که حالا قبلش گوشت های مثلا خوک
یقین دارن
احساس میکنه دیگه.
نه از کجا احساس میکنه؟
اون فروشگاه معمولا روال همینه، تو دو تا ظرف نمیان مثلا،
پس اطمینان داره دیگه.
اطمینان داره،
اطمینان داره، اون وقت نجس میشه.
پس نجس میشه.
اگر در روغنی است که قبلا گوشت خوک در اون تفت دادن سرخ کردن، روغن نجس شده، چون گوشت خوک
بله
نجسه، روغن نجس شده، اون وقت این سیب زمینی هم نجس
نیست.
اگر اطمینان دارم به قول شما به این صورته، میگه معمولش اینه، روالش همینه، نه من مطمئنم.
خیلی متشکرم. یه میان برنامه میخوایم، اما قبلش شما در مورد این بزرگ بزرگوارم که فرمودن از عراق هستیم برای معالجه میان
بله.
ایران 3 ماه نماز شکسته میخوانیم، حاجا فرمودن که 3 ماه در مشهد مقدس هستیم و هر سال 3 ماه میریم.
خب این که دیگه قصد 10 روز که هیچ بله. قصد 3 ماه کرده، حتما باید نماز تمام
بخونه.
از اولی که میره مشهد وارد میشه، اگر ازش بپرسید چقدر میمونی، میگه 3 ماه میخوام بمونم، طبیعی که این نماز حتما باید تمام بخونه، شکی داشت نیست.
بسیار عزیز میفرمایید شما سر بده مطابق فرمان بینندگان محترم، تمنای حقیر این مولا از این حال و هوای معنوی خودتون محروم و بی‌نصیب نفرمایید. مجدد در خدمت هستیم.
لزوم مراجعه به فقها. علم فقه عهده‌دار بیان روش صحیح بندگی خداوند متعال است. این علم در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام، به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، پژوهندگان بسیاری داشته و مورد توجه پیروان دین بوده است. عهده‌دار بیان احکام الهی در عصر حضور ائمه معصومین علیهم السلام خود امامان بوده است. البته ائمه شاگردان خاصه‌اش را نیز به این امر می‌گمارند، مردان فاضل و با فضیلتی همچون سراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر و عباب ابن تقلب مسائل حلال و حرام دین را در اختیار مردم می‌گذاشتند و ائمه نیز مردم را به ایشان ارجاع می‌دادند. شعیب ارغوفی می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم چه بسا مسئله‌ای برای من مورد سؤال است و نیاز به پاسخگویی دارد، حال از چه کسی بپرسید؟ حضرت فرمودند: بر تو باد به اسدی، یعنی ابو بصیر. و یا نقل شده که ابن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام عرض کرد: همیشه برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرف یاب شوم، و از طرفی شخصی از شیعیان می آید و مطالبی را از من می پرسد و من پاسخش را نمی دانم، چه کنم؟ حضرت فرمودند: چرا به محمد ابن مسلم مراجعه نمی کنی؟ هرچه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود. و همچنین روایت شده که عبدالعزیز ابن مهتدی میگوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم همیشه ملاقات با شما برای میسر نیست، پس معالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند: از یونس ابن عبدالرحمن بیاموز. حضرات معصومین گاهی نیز بعضی از اصحاب خود را اهم می کردند که برای مردم فتوا بدهند، چنانچه در حدیث است که امام باقر علیه السلام به ابان فرمودند: اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب و ایرا فی شیعتی مثلک، در مسجد مدینه بنشین و فتوا بده، زیرا من دوست دارم که همانند تو در میان شیعیانم دیده شود. و سرانجام بعد از عصر امامان و در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، بیان حلال و حرام دین واگذار به فقها که جامع و شراگرد شده است.
بسیار عالی. حاجا فرمودن که عرض خدمت شما که یه دوست عزیز بیننده ای من سوال رو مطرح میکنم، اما تمنا دارم اگر بیننده برنامه هستن حتما به ما کمک کنن، سوال برای ما همچین درست تبیین نشده. استاد 991-41-58 گفته بود استاد پیش بزرگ خانواده رفتیم و یک مشکلی که پیش دو نفر بوده ازشون خواستیم که برای ما طرح دعوی کردیم و این ما قضاوت کنن و این مشکل رو حل کنن. از یکیمون کم کردن به یکی دیگه اضافه کردن. برای این یکی یه قدری رضایت بخش نبوده، ولی خب به روی خودمون نیاوردیم. آیا درست این کار یا نه؟
سوال که خیلی شفاف نیست، ابهام داره.
بله.
ولی فکر میکنم که یعنی نزاعی بوده که می‌خواستن کت خدا منشانه حلش بکنن.
بله.
دادگاه نرن.
بله.
من بزرگ فامیل و ریش سفید به اصطلاح دیگه اون کار حل بکنه.
چون رضایت درونی گرفته نشده، ولی به حرمت اون پیر حالا غلام و بزرگشون دیگه تمکین کردن.
واقعا اگر حالا من نمیدونم، میگم خیلی شفاف نیست، مثلا دعوای مالی بوده، شاید بدهی بوده، چیزی بوده، دعوای مالی بوده. در هر صورت تو این جور موارد که حق الناسی وجود داشته باشه، حق الناس مالی باشه، دعوای مالی باشه، مالی باشد، خب اگر اون طلبکار راضی نباشه ولی روش نشه، به اصطلاح میگن که تو محضور اخلاقی گیر میکنه و هیچی هم نمیگه، سکوت میکنه. اگر واقعا اون نفر دیگر بداند که این راضی نیست، فایده
نداره.
هیچ فایده نداره. حتما باید رضایت او جلب بشه.
آها، این که من ادب میکنم به حرمت این بزرگ میپذیرم.
نه، عرض کردم اون محضور اخلاقیه.
بله.
حالا روش نمیشه. بعضی وقتا بله. اینجوری است دیگه. اصطلاحا میگن مأخوذ به حیا.
حتی چیزی هم امضا میکنم، حتی به حرمت این فرد
امضا میکنه. ببینید اگر بدانم که این امضای سوریه. اینه. بدانم این امضا سوریه. چاره نداشته دیگه، حالا چیکار بکنه؟ آبروش دیگه، حالا چیکار بکنه؟ ممکنه بگه من راضی نیستم، مثلا اینا عرض میشود که خلاصه یه چیزی براش درست بکنن. چاره نداره. اینه. اگر بداند که واقعا این راضی نیست و این امضا سوری هست و نمیدونم مأخوذ به حیا شده و روش نمیشه و اینا، فایده نداره.
حالا دوستان یه نکته داخل پرانتز بگم، عجب اسلامی داریم.
بس.
چقدر تو چه نکات چرا چقدر دشمن
میدیم.
چقدر بله برای حق
الناس. بسیار حق الناس مهمه.
اهمیت خواهد شده. حضرت ملاک حرام و حلال بودن پرندگان چیه فرمودن؟
پرندگان چند تا نشونه هست برای اینکه ما تشخیص بدیم. توی رساله ها هم آمده. یکی از نشونه هاش از طریق پروازشونه. پرنده ها بعضی هاشون وقتی میپرن، وقتی میپرن مثل هواپیما، دیدید؟ بالا هواپیما که دیگه تکون نمیده. بالا پایین که نمیره که.
بله.
اینجوری. بعضی پرنده ها هستن اینجوری. بالشون ساکنه. بعضی پرنده ها هستن نه، موقع پرواز بال میزنن، پرشون اینجوری حرکت میدن. خب
بله.
اون پرندگانی که در پرواز غالبا و بیشتر بالشون رو صاف نگه میدارن، حتما شما هم دیدی.
بله بله.
مثل چی؟
عقاب،
کرکس، شاهین، اینا دیدید؟ یا تو بله. فیلم ها مثلا، حالا بله. بیرون هم ندیده باشیم، تو فیلم ها دیدیم همطور آرام مثل هواپیما میره، اینجوری میره. اینا حرام بوشتن. حیوانات، پرندگانی که موقع بال زدن، پرواز، پرشون رو، بالشون رو مثل کبوتر، بالشون رو تکون میدن. یعنی اینها حرکت بالشون بیشتر از صاف نگه داشتنش. اینا حلال گوشتن.
حلال گوشتن. منقار حتی دوست علائمی داره؟
نه، منقار نه. این یک نشانشه.
بله.
یک نشانش هم مال اون داخل شکمه که چینه‌دان داشته باشه. حیوان مثل مرغ. مرغ هم جز پرندگان دیگه.
بله.
مرغ هم جز طیور دیگه.
بله.
پرندگان.
بله.
چینه دان داره، گنجش، مرغ، خروس مثلا، اینایی که چینه دان دارن.
بله.
اینا هم حلال گوشتن. یک نشانش هم اون خار پشت پاست. پشت پاشون یه خاری وجود داره. اینه، این سه تا نشانه. حالا من یک نویدم بدم، بد نیست به بینندگان عزیز یک نویدم بدم. خب دوستان ما زحمت کشیدن و 500 گونه پرندگان ایرانی رو، 500 گونه رو بررسی کردن. کار سختی بوده. بررسی کردن حلالش کدومه، حرامش کدومه. مثلا ما بلبل داریم، طوطی داریم. یکیش حلال، یکیش حرامه.
بله.
اینه. کلاغ حرومه، گنجش حلاله. اینا همه بررسی شده. تو این کتاب اومده اطلس پرندگان ایران، البته به صورت نرم افزارم تهیه شده، یک سیدیه، اگه کسی علاقه داشته باشه خیلی خوب.
بله.
البته روی سایت هم هست.
خیلی خوب.
میتونن عرض میشد از اینترنت هم بگیرن.
خیلی خوب.
رو سایت آدرس بدم، مؤسسه موضوع شناسی احکام. مؤسسه بزنن.
بله.
سرچ بکنن مؤسسه موضوع شناسی احکام، قشنگ میتونه. میاد اونجا اطلس پرندگان ایران. 500 تا تقریبا هست.
بله.
وقت نام اون پرنده رو میزنه، اونجا قشنگ میاد. که این پرنده بررسی شده، حلال یا حرومه.
خیلی نکته خیلی خوبی استاد. حضرت استاد فرمودن که در هنگام تیمم بعد از دست زدن به خاک باید دست ها به هم زده بشه یا نه؟
بعضی از آقایون دارن که بتکونند.
بله.
اگر واقعا رو خاک ها، خب بعضی وقتا که تیمم اصلا رو خاک نیست، رو سنگ مثلا، چیزی نداره، غبار نداره که. بعضی از آقایون احتیاط کردن، فرمودن که رو چیزی بزند که غبار داره، بعدم که دستش زد یک تکونی بده، بعد به صورت بکشه و روی دستاش بکشه.
بسیار عالی. حالا بحث ذبح و مرغ و کشتار و اینها شد، فرمودن که چجوری اطمینان حاصل کنیم در کشتارگاه ها ذبح مرغا حلال هست؟
کشتارگاه ها چون در محیط اسلامیه، کشور اسلامیه، نیازی به این نداره که ما فحص کنیم، جستجو کنیم.
یک هم نگاه تخصصی و علمی آکادمیک بکنیم، شاید این شبهه وارد باشه، مثلا برن اونجا ببینن، شاید.
میدونم.
ولی خب در بحث
باشه، ببینید. اون سوالی که کرده بودن مال کشورهای غیر اسلامی بود.
بله.
کشور غیر اسلامی ذبح مسلمان نیست. اونجا لذا گفتیم که شما باید مطمئن بشید که ذبح اسلامیه.
بله.
خب؟ ولی در محیط‌های اسلامی، حالا مثل کشور ما یا بله. کشورهای دیگر اسلامی، بله. فرق نمی‌کنه. گوشت رو میارن توی بازار در دسترس شما. یعنی میارن توی سوپرها، تو قصابی، هر چی. حالا گوشت گوسفند، مرغ، هر چی. شما می‌خواد برید بخرید. شما میگی که من احتمال می‌دهم که این مرغا رو بسم الله نمی‌گن. چندی پیش یه آقایی به من گفت.
خیلی از دانشجو مدت بازدید میرن.
بله
و
بله، عرض میکنم. میگفت روزی چند تا مرغ در یک کشتارگاه ذبح میشه؟ خیلی زیاد. بله. چند هزار تا. گفت واقعا اینا همش بسم الله گفته میشه؟ گفتم شما یقین داری بسم الله نمیگن؟ یه فکری کرد و گفتش که آخه هر مرغی رو که اینجوری میخوان تیغ بزنن میگه بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم نه آقا، الله هم بگه کافیه. الله هم بگه کافیه، نمیشه تیغ که مخاطب بزنه الله. ما خوندیم دیگه الان تو قرآن، اسم خدا اللهه، همین رو بگه کافیه. لازم نیست بگه بسم الله الرحمن الرحیم، همین الله، همین کافیه. گفت پس میشه؟ گفتم بله میشه. گفت پس بنابراین احتمال داره که این بسم الله رو برای همه بگن؟ گفتم بله. شبهش برطرف شد.
اینجا بسم الله الرحمن الرحیم جلوی ذبح می‌نویسن، فایده نداره. من نگاه هم به این هست و ذبح انجام میدم.
گفتن بسم الله، گفتن الله، باز من اشتباه کردم. گفتن اسم خدا، نه گفتن حتما بسم الله.
گفتن الله.
الله. حالا می‌خواد بگه الله اکبر. اسم خدا. بسم الله. الله باشه. الله باشه. حالا کاملش اینه که بسم الله الرحمن الرحیم نخواست اونو بگه بسم الله. اونو نگه الله تنها، الله اکبر.
صفات دیگه خدا رو
بگه رحمان. نه هیچ فایده نداره. الله.
الله و
بزید. الله تبارک و تعالی. بله. اینو میخواستم عرض بکنم که این شبهه ها تو محیط اسلامی زندگی ها رو به هم میریزه.
بله. زیاد نباید دامن.
نه. وسواس میاره. مرغ نگیرم، خونه نبرم، مهمانی که برم مرغ یه سر سفره بود نخورم.
بله.
خب اینا که نمیشه که، زندگی به هم میریزه که. پس شما مهمان میاد خونتون، مرغ نگیرید، برای زن و بچه تون نگیرید، مهمانی میری، عروسی میری، مرغ گذاشتن، شما اینجوری نشستی تماشا میکنی، بعد میگن که خب چرا، ببخشید بنده مرغ نمیخورم، احتیاط میکنم.
بله.
خب واقعا اسلام اینجور میگه، دین اینجوری میگه، ما زندگی رو بر خودمون سخت کنیم، بعد به مردم هم تازه بگیم که آی مردم برید احتیاط کنید. نه اینجوری نیست. نه خیر، میگه که شما وقتی یقین ندارید به حرام بودن، یقین که نداری که شما، یقین داری؟
بله.
الان جناب علی یقین دارید؟ یقین دارید به این که اینجوریه؟
نه.
یه کسی ببینید فرق میکنه. یه کسی میگه من خودم رفتم با دوتا چشمام تو کشتارگاه وایستادم، دیدم که بسم الله نمیگن.
بله.
او خودش میدونه. ولی دیگران که میگن ما یقین نداریم، بنده یقین ندارم. بیننده ما یقین نداره. میگم یقین نداری اشکال نداره.
بسیار.
این دستور شرع مقدس اسلام.
مثل یکی از دوستان ما رو یه بازدیدی از کشتارگاه به عمل بود. حالا از شانس بعد اون ذابح زیاد موارد شرعی رعایت نمی‌کرد تا چند وقت این شبهه براش حاکم بود و ما همین رو گفتیم که حالا جامعیت تو حکومت اسلامی اینها زیاد در نظر نبود.
شما ذابح شاید شما یقین ندارید همه ذابح ها اینجوری باشن.
بله بسیار عالی. ضمن اینکه بها ناظر ذبح هم اونجا
هست.
بله دفاتر شرعی وجود داره. تو وقت برنامه‌ام تموم شد.
تمام شد.
هیچ چیز زمان نداریم جناب علوی دوستان.
حیف شد.
بسیار عالی بسیار عالی. عذرخواهی می‌کنیم از جناب چنانی هم وجود عمود اون قضاوتی که
بله.
بزرگ اون
گفتن
می‌رسیم دیگه هیچ زمان نداریم آقا.
چیزی گفتن. دیگه
زمان نداریم جناب علوی. بله گفتم من راضی نبودم چون بزرگ هستم و مجبور شدم قبول کنم. چیزی گردن اون بزرگمون هست یا نه؟
عرض کردم راضی نباشه فایده نداره.
اون گردن اون بزرگ
گردن اون بدهی نیست ولی اون گناه کرده. گناه کرده که اینا رو به این صورت اومده. نه اون باید قضاوت شرعی عادلانه می‌کرد. از این جهت گناه ولی چیزی دین به گردن اون نیست. دین به گردن اون نیست که به شما بدهکاره.
بسیار خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. قلباً میگم از محضر التماس دعا دارم ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نفرمایید. پیروز و سربلند باشید. خداحافظ شما.